در 3 مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و جلسه 466 درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل شماره 385 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. پیغام زاهدان را کامد بلای توبه، با آن جمال و خوبی آخر چه جای توبه؟ هم زهد برشکسته هم توبه توبه کرده، چون هست عاشقان را کاری ورای توبه. چون از جهان رمیدی در نور جان رسیدی، چون شمع سر بریدی بشکن تو پای توبه. در سید چون درآید بس جان که او رباید، یک تیر غمزه او صد خونبهای توبه. چون هر سحر خیالش بر عاشقان بتازد، گرد غبار اسبش صد توتیای توبه. از باده لب او مخمور گشت جانها، وان چشم پرخمارش داده سزای توبه. تا باغ عاشقان را سرسبز و تازه کردی، حسنت خراب کرده با مسرای توبه. ای توبه برگشاده بی شمس حق تبریز، روزی که ره نماید ای وای وای توبه. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، در اوایل دفتر چهارم. داستان اون معشوقه و عاشقی است که با هم گفتگو و مناظره و مباحثه میکنن. عاشقی که بعد از سالها ناگهانی و غیر منتظره به دیدار معشوق نائل شده و ذوق زده شده، قصد گستاخی داره. معشوق او رو ملامت میکنه، عاشق عذرخواهی میکنه، میگوید که میخواستم تو رو امتحان کنم. دوباره معشوق به او پاسخ میده. عنوان فصل این بود: رد کردن معشوق عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن، یعنی به روش آوردن. یک 10-15 بیتی رو خوندیم و توضیح دادیم، منتها چون اشعاری که امروز میخوانیم دنباله داستانه، ما ابیات رو از ابتدای این بخش بدون توضیح میخوانیم و از اون بیتی که نخوانده ایم و توضیح نداده ایم بحث رو شروع میکنیم. رد کردن معشوقه عذر عاشق را و تلبیس او را در روی او مالیدن. در جوابش برگشادان یار لب، کسوی ما روز سوی توست شب. حیله های تیره اندر داوری، پیش بینایان چرا می آوری؟ هرچه در دل داری از مکر و رموز، پیش ما رسواست و پیدا چو روز، یا پیش ما رسواست و پیدا همچو روز. گر بپوشیمش ز بند پروری، تو چرا بیرویی از حد میبری؟ از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدیدان عالم الاسرار را، بر دو پا استاد استغفار را. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست. ربنا انا ظلمنا گفت و بس، چون که جانداران بدید و پیش و پس. دید جانداران پنهان همچو جان، دور باش هر یکی تا آسمان. که حالا پیش سلیمان مور باش، تا به نشکافت تو را این دور باش. جز مقام راستی یک دم مایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. تا اینجا خونده بودیم. صحبت این است که وقتی یک خطایی میکنی توجیه نکن، مثل حضرت آدم باش، از پدرت بیاموز که وقتی خطایی کرد استغفار کرد. ربنا انا ظلمنا گفت. تو هم همونطور باش، جز مقام راستی یک دم مایست، یا مقام راستی یعنی راست باش، راستگو باش. هیچ لالا مرد را چون چشم نیست، هیچ للهی، هیچ مربی برای انسان مثل چشم نیست. حالا یه قدری راجع به کوری به معنای کوردلی و بینایی به معنای بصیرت بحث میکنه. میگه کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. اگر یک کسی کور باشه، یک کسی او رو راهنمایی بکنه، پندی بهش بده و او به سبب اون پند راه خودشو پیدا بکنه، بی عیب بشه، بی اشکال بشه، این دائمی نیست. برای اینکه دم به دم این گرفتاری هست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. اینجا آلوده به معنای گرفتاره، گرفتار میشه. بعد اشاره میکنه به حضرت آدم، میگه البته آدم کور نبود به اون معنایی که بی بصیرت باشه. آدما تو نیستی کور از نظر، تو صاحب نظری، اینطور نیست که کور باشی. لیک ذا جاء القضا امی البصر. اما وقتی که قضای الهی باشه، اون موقع آدم چشمشم بسته میشه. و در مورد آدم اینطور بود که قضای الهی بر این بود، قضا و قدر الهی چنین مقدر کرده بود که آدم در اون لحظه گویی که چشمش بسته شده، بصیرت ازش گرفته شده. اذا جاء القضا امی البصر، یا اذا جاء القدر امی البصر، که وقتی تقدیر غالب آید چشم کور شود. میگه در مورد آدم این طور بود که یک اتفاق بود و قضای الهی اقتضا میکرد. حالا این معنا رو توضیح میده. میگه عمرها باید به نادر گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع و خوست. میگه فرق کور با بینا اینه. بینا افتادنش به چاه استثنائیه، اما کور افتادنش به چاه دائمه، دائمیه. عمرها باید به نادر، یعنی ندرتن، گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. از قضا اینجا یعنی اتفاقاً افتادن بینا در چاه طبق قاعده نیست، اتفاقیه. مدت‌ها، سال‌ها ممکنه بگذره، یه بار ندرتن اتفاقاً یه بینایی به چاه بیفته. اما کور چی؟ کور را خود این قضا همراه اوست. این چیزی که یه بار ممکنه بر حسب قضا و قدر و اتفاق دامنگیر بینا بشه، برای کور دائمه و مستمره. و این قضا، یعنی این قاعده، این که دائم باید گمراه بشه و تو چاه بیفته، این اصلا مستمرن با کور همراهه. کسی که کور دل و کور باطنه، کور را خود این قضا همراه اوست که مرو را افتادن طبع و خوست. یعنی این دیگه قاعده کارشه، روششه، چاره غیر از این نداره، دائم اون میفته. در حدث افتد نداند بوی چیست، از من است این بوی یا زالودگیست. ور کسی بر وی کند مشکی نثار، همز خود داند نه از احسان یار. میگه وضع آدم کور اینطوریه که اگر در مسیری که داره میره یه وقتی در کثافت واقع بشه، در نجاست واقع بشه، نمیتونه بفهمه که این بویی که میاد بوی چیه، و شک میکنه که این بو از خود منه یا از یه آلودگی و کثافت بیرونیه. در حدث افتد نداند بوی چیست، از من است این بوی یا زالودگیست. حالا برعکس، بر کسی بر وی کند مشکی نثار. حالا اگر که یه کسی بیاد یه عطری بهش هدیه بده، همز خود داند نه از احسان یار، متوجه نمیشه که این بو نتیجه لطف دیگرانه، فکر میکنه که این بوی خوب از خودشه، چون نمیتونه تشخیص بده. وضع کور اینطوره. حالا این کور و بینا رو همطور که گفتم نماد کوردلی و کورباطنی و بیبصیرتی میدونه و بینایی رو نماد بصیرت. پس دو چشم روشن ای صاحب نظر، مر تو را صد مادر است و صد پدر. ای آدم بینا، تو که دو تا چشم روشن داری، بدون که این دو تا چشم از صد تا پدر و صد تا مادر برای تو بهتره، بیشتر مددکار توه. اونجام که گفت هیچ لالا مرد را چون چشم نیست، هیچ مربی و خدمتکاری برای انسان چشم نمیشه. خاصه چشم دل که آن هفتاد توست، وین دو چشم حس خوشه چین اوست. بعد اینجا برای اینکه نابینایان ظاهری، به اصطلاح امروز روشندلان، فکر نکنن که مولانا مرادش کوری ظاهریه، کوری حسیه، میگه این حرفا اصلش برای چشم دله. خاصه چشم دل که آن هفتاد توست، وین دو چشم حس خوشه چین اوست. میگوید که ما غیر از این دو چشم حسی طبیعی که داریم، یک چشم دیگری در باطن داریم که اون چشم دله. و اگر این چشم ظاهری، چشم حسی، هفت تا پرده داره، همون عنبیه و شبکیه و نمیدونم چه و چه، مشیمیه و عنکبوتیه و قرنیه و صلبیه و ملتهمه و اینها، این هفت پرده، اون چشم باطن 70 تا پرده داره. اون خیلی پیچیده تر و ظریف تر از این چشم حسه. اون چشمه که بهتر از 100 پدر و مادر برای تو. پس دو چشم روشن ای صاحب نظر، مرد تو را 100 مادر است و 100 پدر، خاصه چشم دل که آن 70 توست، وین دو چشم حس خوشه چین اوست. خوشه چین اینجا به معنای فرع سایه است، یعنی یه جزء کوچکیه از اون چشم باطن. خوشه چینی یک کاری است که در خرمن گندم فقرا میکنن، وقتی که گندم رو درو میکنن و خرمن میکنند و کاهش رو برباد میدن و گندم رو کیسه میکنن به انبار میبرن، در مسیری که از مزرعه دسته های گندم رو میبرن برای خرمن، این خوشه ها تک و توک یا از بغل کشاورزان یا از روی بار چارپایان تک و توک به زمین میفته. بعد یه عده هستن اینا این خوشه ها رو از روی زمین بر میچینن، یعنی کارشون اینه که اینا رو بر میدنن روی زمین برای خودشون جمع میکنن. اینا فقرای بیچیزی هستن که از این راه یه گندمی برای قوت و غذای خودشون فراهم میکنن. این یه رسم و عادت طبیعی بوده و این آدم ها رو میگفتن خوشه چین، این بیچاره ها رو که دسترسی به خرمن نداشتن، این خوشه های افتاده رو جمع میکردن، که دیگه این اصطلاح خوشه چینی به معنای گدایی آبرومندانه از یک مخزن در واقع معتبر، این رو گفتن خوشه چینی. اون وقت هر چیزی که به یه چیز دیگه محتاج باشه میگن خوشه چین اوست. در ادبیات فارسی این خوشه چین زیاد آمده. حافظ مثلا میگه ثوابت باشد ای دارای خرمن یا خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. سرگه رهروی در سرزمینی، همی گفت این معما با قرینی. بعد در ضمن این غزل اینه: ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. حالا مولانا میگه خاصه چشم دل که آن 70 توست، وین دو چشم حس خوشه چین اوست. اینجا مراد مولانا از این بینایی بصیرته. این بصیرت یک مفهوم بسیار عزیز و شریفیه، مفهوم قرآنیه، و مراد از بصیرت بینایی ظاهری نیست. بسا بینایان ظاهری که بی بصیرتند و بسا نابینایان ظاهری که با بصیرتن. منتها همونطور که چشم در عالم حس اینقدر مددکار انسانه، یه چشمی هم در دل هست که در عالم معنا و حقیقت میتونه همونقدر مددکار ما باشه که چشم حسی در عالم طبیعت، و اون بصیرته. اون بصیرت خیلی مهمه و در واقع این بی‌بصری که در حافظ آمده، در اقبال شعر اقبال آمده، در کلام عرفا و علمای اخلاق آمده، این بی‌بصیرتی خیلی بدتر از کوری ظاهریه. حافظ میگه که هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی بصر نکرد. بیبصر یعنی بیبصیرت در اینجا. اقبال میگه آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، باز اینجا بیبصیرتیه. بیبصیرتی باعث میشه که یه عده مسلمون در لشکر امیرالمومنین وقتی ببینن که سپاه معاویه قرآن بر سر نیزه کرده، اینها همین ظاهر رو ببینن باطن رو نبینن، این بی‌بصیرتیه. و دست از یاری خلیفه حق بکشن، این بی‌بصیرتی همیشه بوده، در طول تاریخ تکرار میشه. خیلی وقتا بسیاری از افراد گرفتار این بی‌بصیرتی هستن، نزدیک رو میبینن دور رو نمیبینن، امروز رو میبینن دیروز رو از یاد میبرن فردا رو نمیبینن، ظاهر رو میبینن باطن رو نمیبینن، حرف رو میفهمن و میشنون اما نیت رو نمیفهمن. مجموعه مطالب رو کنار هم نمیذارن که تعقل کنن و نتیجه گیری کنن، یه جا رو میگیرند و همون رو مغالطه میکنند و یه استدلالی میکنند. بی‌بصیرتی قوقا میکنه، خوشا به حال کسی که بصیرت داشته باشه. به اینجا که میرسه گویی که یک کسانی در جمع مستمعان او بودن یا دورورش کسانی بودن که اونا یا نمیفهمیدن حرفای مولانا رو یا بغض و کینه داشتن، سر درد دلش باز میشه، میگه ای دریغا رهزنان بنشستند، صد گره زیر زبانم بستند، پای بسته چون رود خوش راهوار، بس گران بندیست این معذور دار. حالا من قبل از این که این دو سه بیت رو معنی کنم، یک نکته ای رو میخواستم اشاره بکنم. اونجایی که گذشتیم چند بیت قبل که میگه که آدم بینا گاهی ممکنه که پاش بلغزه، اما آدم کور دائم میلغزه، ولی آدم بینا هم گاهی خطا میکنه. این مطلب رو در عربی با یک مثالی بیان میکنن، یک عبارت معروفی در عربی میگوید که لکل جبادن کبوه و لکل سارمن نبوه. جباد یه معناش اسب رهواره، اسب تازیه، سارمم شمشیر تیزه، تیغ تیزه. لکل جبادن کبوه و لکل سارم نبوه، یک بار هر اسب تازی را لغزندگی است. یعنی اون اسبهای خیلی هنرمندم که خیلی خوب میدوئن گاهی ممکنه که پاشون بلغزه، و لکل سارمه نبوه، اون شمشیرای تیزم گاهی وقتا نمی برن. این مثل رو در عربی وقتی می زنن که مثلا یه آدم فصیح بلیغی یه وقت برخلاف انتظار یه اشتباهی میکنه، یا یک قهرمان و پهلوانی در انجام یک کاری زمین میخوره، خطا میکنه. بزرگانی که در مجلس هستن برای حفظ آبروی او میگن خب گاهی اتفاق میفته دیگه، چیزی نیست. لکل جوادن کبوه و لکل سارمن نبوه. بله، هر اسب تیزتکی گاهی پاش توی چاله میره، هر شمشیر تیزی هم گاهی اتفاق میفته که نبره. یک عبارت سومی هم آخرش آوردن، ولی کل حلیمن حفوه، یعنی هر آدم بردباری هم گاهی اتفاق دستش در میره، گاهی حوصله‌اش سر میره، یعنی اتفاق میفته. اونجا هم که میگه عمرها باید به نادر گاه گاه تا که بیند بینا از قضا افتد به چاه، یادآور این ضرب المثله. برگردیم به بیت 339. مولانا میگه ای دریغا رهزنان بنشسته اند، صد گره زیر زبانم بسته اند. پای بسته چون رود خوش راهوار، بس گران بندیست این معذور دار. میگه که من متاسفم، افسوس که یه عده که رهزن اندیشن، اینا دزدند، اینا هستن، حاضرن، و حضور اینا باعث شده که من زبانم به گفتن نچرخه، نگرده، صد گره زیر زبانم بستند. اینا قفل به زبون من زدن. اینا رو که میبینم حرفمو میخورم، نمیتونم حرفمو بزنم. پای بسته چون رود خوش راهوار، مرکبی که میخواد راه بره اگه پاشو ببندن چگونه ممکنه که درست حرکت بکنه؟ پای بسته چون رود خوش راهوار، بس گران بندیست این معذور دار. میگه منم همونطورم، مثل یک اسب توانایی هستم که متاسفانه پامو بستن، اینم بند گرانیه، من رو معذور بدارید. بعد میگه این سخن اشکسته می آید دلا، که این سخن در است غیرت آسیا. در اگر چه خرد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. ای دور از اشکست خود بر سر مزن، که از شکستن روشنی خواهی شدن. همچنین اشکست بسته گفتنیست، حق کند آخر درستش کو غنیست. گندم ار بشکست و از هم در سکست، بر دکان آمد که نک نان درست. اینجا مولانا میگه که من مجبورم شکست بسته حرف بزنم، مجبورم حرف رو به صورت کامل بیان نکنم. ای دل، ای دوست، این سخن اشکسته می آید دلا، که این سخن در است غیرت آسیا. این سخن مرواریده، در اینجا به معنای مرواریده، ولی یک آسیایی هست که اون آسیا این در رو خرد میکنه، پودر میکنه، به اصطلاح نرم میکنه. اون آسیا چه آسیاییه؟ آسیای غیرت. این غیرت یه مفهوم عرفانی و اخلاقیه. غیرت در واقع تمایل انسان به این که مانع ورود غیر به حریم او بشه، این رو میگن غیرت. اون وقت وقتی مثلا یک حکیمی، یک عارفی، یک پیری نمیخواد که نااهلان، به قول مولانا اینجا رهزنان، نااهلان اون حرف او رو بفهمند، اینجا در واقع گویی غیرت به خرج میده. این غیرت همونه که حافظ میگه غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، و از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. اینجا عام یعنی عوام، این عوام، عوام نادان، همون راهزنانن، رهزنانن که اینجا میگه نااهلانن. حافظ میگه غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید. مولانا هم میگه که اینجا غیرت سبب شده که من نتونم اون مروارید سخن رو سالم و بیعیب تحویل بدم. این غیرت باعث شده که من این مروارید رو بشکنم. این غیرت آسیا شده. آسیا اونی که خورد میکنه، گندم رو خورد میکنه، مثلا چرخیه که سنگ رو خورد میکنه. این سخن اشکسته می آید دلا، که این سخن در است غیرت آسیا. بعد میگه درسته که حالا غیرت یعنی اون تعصب من در این که این سخنان به دست غیر نیفته، غیری که تحملشو نداره، درکشو نداره، فهمشو نداره، بصیرتشو رو نداره. درست است که این باعث شده که این مروارید سخن سالم به دست دیگران نرسه، ولی عیبی نداره. مروارید رو خورد میکنن و ازش توتیای چشم بیمار میسازن. توتیا ظاهراً اینطور به دست میامده که مروارید رو خورد میکردن، گرد میکردن، نرم میکردن و مثلا در هاون میکوبیدن و این گرد و پودر توتیا رو به چشم میکشیدن، چشم خسته یعنی چشم مجروح، چشم بیمار درمان میشده. دور یعنی همون مروارید، دور اگرچه خرد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. یعنی دور خرد شدش هم به درد میخوره. سخن منم اگرچه شکسته بسته شده، من نتونستم اونجوری که باید حرفمو بزنم، اما همین حرف ناقصی هم که میزنم اینم به درد میخوره. دور اگرچه خرد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. ای دور از اشکست خود بر سر مزن، که از شکستن روشنی خواهی شدن. اینجا این نکترم بگم، وقتی که میگوید که سخن حق، حقیقت خوردم که میشه باز به درد میخوره، یک بیتی به یاد من آورد که منسوب به مولاناست. در بعضی از نسخه های مثنوی آمده، در نیکلسون نیامده. اون راجع به فخر رازیه. امام فخر رازی مشهور در علم بوده و بعد گفتن که دیگران مثل بچه هایی بودن که فخر رازی علم رو میکوبیده، نرم میکرده، تکه تکه میکرده، پیش بچه ها مینداخته تا اونا بتونن بخورن. این رو در این شعر گفتن، فخر رازی آرد را یا علم را لیتی کند، یعنی لیته کند. نون رو میرزن توی آبگوشت، درست لیته میکنن، میپزن، پخته میکنن و میکوبن. فخر رازی آرد را لیتی کند، از برای تفلکان تیتی کند، یا پیش تفلان ریزد و تیتی کند. همینطور آدم وقتی که دون میپاشه جلو مرغا تیتی میکنه، تیتی برای توتوا میکنه، فخر رازی کارش این بوده که برای عامه، برای دیگران علم رو اینجوری خورد میکرده و مناسب فهم اونا میکرده. مولانا هم اینجا شبیه اون حرفو میزنه، دور اگرچه خرد و اشکسته شود، توتیای دیده خسته شود. ای دور از اشکست خود بر سر مزن، که از شکستن روشنی خواهی شدن. درسته که تو میشکنی، ولی شکسته شدن تو زیاد ضرری نمیزنه، ناراحت نباش، چون این خورد شدن باعث میشه که روشنی چشم بشی. همچنین اشکست بسته گفتنیست، یا همچنین اشکست بسته گفتنیست، حق کند آخر درستش کو غنیست. گندم ار بشکست و از هم در سکست، بر دکان آمد که نکنان درست. میگوید که بالاخره این همچنین، یعنی بالاخره این حرف شکست بستم قابل گفتن هست. ما شکست بستشو میگیم، خدا درستش میکنه. حق کند آخر درستش کو غنیست. خدا میتونه این حرفای شکست بسته ما رو سرهم کنه، سالمش بکنه. براتون قبلا این بیت حافظ رو خوندم، میگه بکن معاملهی وین دل شکسته بخر، که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. درست خب معنای اول و معنای ظاهریش همون سالم و کامله، اما در قدیم به سکه هایی که دورشون نصابیده بودن، چون یه تقلبی که در قدیم می شده این بوده که سکه های طلا رو می گرفتن و یه مختصری دورشون می سابیدن، اون ریزه ها رو می گفتن قرازه، یه چیزی براده مثلا. اون وقت سکه‌ای که ازش چیزی کم نشده باشه بهش میگفتن درست. اون وقت درست اصلا یک لفظی بوده برای سکه با ارزش. اون وقت حافظ میگه که این شکستگی ارزد به صد هزار درست، یعنی صد هزار سکه باید بدید تا این دل شکسته رو بخری، یا اینکه صد هزار دل درست، این دل شکسته ای من از صد هزار دل سالمم بهتره. هر دو معنا رو میده. اینجا مولانا میگوید همچنین اشکست بسته گفتنیست، حق کند آخر درستش کو غنیست. بعد میگه گندم ار بشکست، گندم اگه خورد شد، آرد شد، ریز شد و از هم در سکست، سکستن یعنی گسلیدن، از هم دیگه تار و پودش باز شد، خب ضرر که نکرد، این گندم رفت آرد شد، آرد رفت نان شد، آوردن تو مغازه فروختن، بر دکان آمد که نک نان درست. بفرمایید نون سالم کامل درست. پس گندم از اون شکستن، شکسته شدن ضرر نمی کنه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا اینجا دوباره بیان مولانا برمیگرده به گفتگوی بین معشوقه و عاشق، نه اینکه عاشق میخواست زیاده روی بکنه، معشوق جلوی او رو گرفت، تأدیبش کرد. حالا دوباره این معشوق به عاشق داره نصیحت میکنه. تو همه ای عاشق چو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. میگوید که ای عاشقی که توجیه میکنی خطای خودت رو، و اقرار به خطا نمی کنی و وقتی بهت میگم چرا این کارو کردی، چرا این حرفو زدی، میگی میخواستم شما رو امتحان بکنم، نه این حرفا رو بذار کنار. تو همه عاشق چو جرمت گشت فاش، آب و روغن ترک کن اشکسته باش. آب و روغن یعنی آب و لعاب، آب و رنگ، آب و تاب، یعنی ظاهرسازی. ظاهرسازی نکن و روی کار زشت خودت رو نپوشون. آب و روغن ترک کن، اشکسته باش، اقرار به گناه بکن و اقرار به خطا بکن، خودت رو بشکن. آن که فرزندان خاص آدمند، نفخه انا ظلمنا میدمند. میگوید که آنها که، این آن که یعنی آن کس که یا آن کسانی که فرزندان خاص آدمند، اونایی که اولاد حقیقی آدمند، حضرت آدم، روش حضرت آدم رو در پیش میگیرن، وقتی خطا میکنن توبه میکنن، اقرار به گناه میکنن، استغفار میکنن و به قول مولانا بر سر خاکستر اندوه مینشینن، به استغفار میایستن و ندای انا ظلمنا سر میدهن. آن که فرزندان خاص آدمن، نفخه انا ظلمنا میدمن. این آه میکشن و با نفسشون انا ظلمنا رو سر میدن. حاجت خود عرضه کن، حجت مگو، همچو ابلیس لعین سخت رو. سخت رویی گر ورا شد ای پوش، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. میگوید که تو اظهار احتیاج بکن، اما برای اشتباهی که کردی استدلال نکن. یه ضرب المثلی هست، حرف درستی هست، که میگوید که اگر برای یک خطا 1000 دلیلم بیاری میشود 1001 خطا. یه خطا کردی، برای پوشوندن اون اگه 1000 تا دلیل بیاری، یه خطا رو کردی 1001 خطا. حاجت خود عرضه کن، حجت مگو. حجت مگو یعنی اینقدر دلیل نیار. همچو ابلیس لعین سخت رو، شیطان ملعون خیر سر، اونم خطا کرد، اما فرق اون با آدم این بود که لجاجت کرد، گفت بله من سجده بکنم، من چنینم، من چنانم، حجت آورد. من از آتش خلق شدم، آدم از خاک خلق شده، آتش از خاک برتره، استدلالای بی ربط کرد. بعد میگوید که در سخت رویی گر ورا شد ای پوش، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. معشوقه به عاشق میگه اگه این لجاجت، اگه این اصرار بر خطا برای شیطان نفعی داشت و تونست عیب شیطان رو بپوشونه، اگه برای او فایده کرد، تو هم برو بکن. چجوری برای شیطان فایده نداشت، برای تو هم فایده نداره. سخت رویی یعنی لجاجت. گر ورا شد ای پوش، اگه مشکل شیطان رو حل کرد، در ستیز و سخت رویی رو بکوش. تو هم ادامه بده، تو هم همون کارو بکن، همون جوری ستیزگری کن و سخت رویی کن. آن ابو جهل از پیمبر معجزی خواست، همچون کینه ور ترکی غزی. لیک آن صدیق حق معجز نخواست، گفت این رو خود نگوید جز که راست. میگوید که من دو نفر رو با هم مقایسه میکنم، یکی ابو جهل، یکی ابو بکر. مولانا به اعتبار اینکه اهل سنته این مثال رو میزنه، میگوید که ابو جهل از پیغمبر معجزه میخواست، ایمان نمی آورد، باور نمی کرد، پافشاری می کرد بر جهل خودش، بر کفر خودش، و از پیغمبر برهان و دلیل و معجزه می خواست. اما ابوبکر چی؟ صدیق حق، صدیق لقب ابوبکره، لیک آن صدیق حق معجز نخواست. این نقل شده که ابوبکر وقتی حضرت پیامبر رو دید گفت هازا وجهن لیس بکاذب، گفت این چهره دروغگو نمیتونه باشه، یعنی همین که پیغمبر رو دید دیگه معجزه نخواست، ایمان آورد. لیک آن صدیق حق معجز نخواست، گفت این روح خود نگوید جز که راست. یه کسی اینجوری بود، حالا به ابو جهل و ابو بکر کاری نداریم، اصل قضیه رو باید مقصود مولانا رو درک بکنیم. یه کسانی هم هی اصرار میکنن هرچی استدلال براشون بشه معجزه بیارن، آخرم اینا ایمان نمیارن. ابو جهل از این جمله بود. آن ابو جهل از پیامبر معجزی خواست، همچون کینه‌ور ترکی غزی. این غز اینجا به چه معناست؟ در تاریخ ما با یک قومی روبرو هستیم به نام غزان. اینا ترکانی هستند که در شمال خراسان میزیستند و بعد در قرن چهارم هجری اینها به خراسان آمدند و کم کم حشم و خدم و نیروشون، قدرت و ثروتشون زیاد شد در طبیعت و یاغی شدند. اینها جنگ‌های طولانی کردند با همسایگان اطراف خودشون و بسیار فجایع به بار آوردند و در ادبیات و در تاریخ شرح فجایع اینها زیاده و در واقع با ورود اینها به این منطقه است که دیگه حکومت‌ها بعد از اون به دست اینها میفته، سلجوقیان و آل عثمان و ترکمنها و حتی همین قاجاریه و اینا، همه اینا ترک بودند و به یه شکلی دنباله همون ورود قزان به ایران بودند. حالا مراد ما این نیست که همه اینها مثل اونها کارنامه سیاهی دارند، ولی قزان در زمان خودشون خیلی فجایع کردند. بد نیست که یک بخشی از مدخل قز رو از دایرة المعارف فارسی مصاحب من براتون بخونم، به اعتبار اینکه اینجا مولانا صحبت از قزان کینه‌ورز میکنه. مطلب مفصل تره، من یه تکه هایش رو میخونم. میگوید که طوایف قز در سلطنت سلطان سنجر به سبب استیلای گورخانیان بر مساکن آنها در ماوراءالنهر ناچار مساکن خود را رها کرده به خراسان آمدند و هر سال 24,000 رأس گوسفند به عنوان خراج به مطبخ سلطان می‌دادند. اما چون فرستاده خانسالار سلطان در اخذ این گوسفندها تعدی و بدرفتاری کرد او را کشتند و چون امیر قماج یا قماج والی بلخ به سبب دوستی و ارتباطی که قزها با دشمن دیرین او زنگی ابن علی داشتند از آنان رنجش داشت، به پیشنهاد خود و به امر سلطان سنجر لشکر به حدود مساکن آنها برد، یعنی اون امیر قماج، ولی قزان او را با پسرش شکست دادند و به قولی کشتند. اما چون از تلافی و انتقام سلطان سنجر می ترسیدن اظهار پشیمانی نمودند و از در اطاعت در آمدند. سنجر عذر آنها را نپذیرفت و به آنها حمله برد، ولی عاقبت از آنان شکست خورد در جمادی الاولی 548 قمری که این تاریخ خیلی معروفه و خودش با زوجش به دست قزان اسیر شد. یعنی یه سلطان با عظمتی به دست اینها، خودش و همسرش اسیر شد. قزان عمرای سنجر را کشتند، اما خود او و زوجش را به ظاهر حرمت کردند و نزد خود نگه داشتند. پس از آن قزان به مرو ریخته و در طی 3 روز متوالی آن را غارت کردند و بسیاری از مردم را گرفته شکنجه کردند تا نهانگاه ذخایر و اموال خیش بازگویند. سپس از مرو به نشابور رفتند و چون اهل نشابور چند تن از آنها را کشتند، آنها به انتقام کشتگان خیش شهر را غارت کردند و مردم را از دم تیغ گذراندند و مسجد بزرگ زیبای شهر را بسوختند و مردم را خاک نرم در دهان می کردند تا خفه می شدند و عده‌ای از مشاهیر علما را بدین گونه هلاک کردند. قزان جز هرات و دهستان سایر بلاد خراسان را کندند و کاویدند و غارت کردند و یا سوختند. شهرهای آباد چون مرو، بلخ، طوس، نیشابور و سرخس دستخوش قتل و غارت آنها گشت و مساجد و بقاع و ابنیه و آثار بلاد و قرا اکثر ویران گشت. این خیلی معروفه، فتنه قزان، حمله قزان. انوری در یک قصیده مفصلی این داستان رو بیان کرده و قبل از حمله مغول اون حمله‌ای که ویرانگر بوده حمله قزان بوده که دیگه بعد که مغول حمله میکنه روی قزان رو هم سفید میکنه. این یه در واقع خاطره تاریخی تلخی بوده که در قرن هفتم در زمان مولانا این در اذهان بوده. مولانا اینجا یادآوری میکنه، میگه ابو جهلم یک آدم لجوج عنودی بود، آن ابو جهل از پیامبر معجزی خواست همچون کینور ترکی قزی، لیک آن صدیق حق معجز نخواست، گفت این رو خود نگوید جز که راست. رو همون چهره است، خطاب به پیغمبر. بعد آخرین بیتی که مولانا در این بخش از داستان میاره راجع میشه به اون ادعای عاشق که وقتی گستاخی کرده بود معشوق ازش پرسید چرا این کار کردی؟ گفت من منظوری نداشتم، میخواستم شما را امتحان کنم. حالا معشوقه به عاشق میگه کی رسد همچون توی را که از منی، یعنی از روی انانیت، امتحان همچون من یاری کنی، تو بخوای منو امتحان بکنی. این نشانه بیادبی و گستاخیه. این قصه اینجا تمام میشه. مولانا یه داستان تازه شروع میکنه که اصل مطلبش همین امتحان کردنه که در این آخرین بیت آورده. همیشه مولانا قبل از اینکه یه داستانی شروع کنه اون آخرین بیت داستان قبل درش یک کلمه میاره که کلیدواژه داستان بعده. کلیدواژه داستان بعدی امتحانه که اینو توی آخرین بیت داستان قبل میکاره و با اون تمام میکنه. ما هم این درس و بحث امروز رو همین جا خاتمه میدیم و انشالله تا نوبت آینده که داستان بعد رو شروع کنیم شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.